أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث تداخل، نتیجه بحث این شد که مرحوم آقای آخوند فرمودن اون طرق سگانه همه مبتلای به اشکاله و لذا مسئله تداخل منتفیست. یک طریقی رو ایشون ارائه دادند که هم تحفظ بر اون دو مقدمه میشد، یعنی دلالت جمله شرطیه بر حدوث عند الحدوث، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، نه ثبوت عند الثبوت، هم این حفظ میشد، هم اجتماع حکمین متماثلین در طبیعت واحده نشد. راه حل مرحوم آقای آخوند این بود که ما میگیم مفاد جمله شرطیه اولا این است: اذا نمت فتوضا، اگر نوم حاصل شد وضو بگیر، و اذا بلت فتوضا، در واقع مفادش اینه، اذا بلت فتوضا وضوعا آخر، یه وضوع دیگری بگیر. اینجا ظهور هر دو مقدمه‌ای که در صدر بحث گفتن حفظ شده و این دو مقدمه هیچ کدام مشکل پیدا نمی کنه. دو تا جمله شرطیه به ظهور خودش باقیه، چون عند تحقق النوم حدث وجوب الوضوء، عند تحقق البول حدث وجوب الاخر للوضوء. دو فرد وضوء هستن، دو فرد وضوء واجب میشن، در حالی که نه ماهیت متعدد میشه نه رفعیت از قضیه اولا، مقدمه اولا، اینا هیچ کدام پیش نمیاد. این طریقیه که آقای آخوند برای این مسئله ارائه دادن. لذا نتیجه بحث میگن عدم تداخل. با این بیان نظر مرحوم آقای آخوند منتهی میشه به عدم تداخل. اینجا یک اشکال مهمی مطرح میشه. همه اشکال آقای آخوند به اون طرق سگانه قبلی، حداقل اون اشکال مشترکش این بود، اون اشکالی که بر هر سه طریق وارد کردن، این بود که شما دارید رفعیت از ظاهر میکنید، بدون دلیل و بلا وجهن دارید مخالفت با ظاهر میکنید، هم در طریق اولا، هم ثانیه، هم ثالثه. این انقلت میگه جناب آخوند خود شما مخالفت با ظاهر کردید. اون اشکال اساسی که آخوند به طرق ثلاثه وارد کردن مخالفت با ظاهر بود. گفتیم در طریق اول مخالفت با عرض به حضور شما ظهور جمله شرطیه در حدوث عند الحدوث، در طریق دوم مخالفت با ظهور در این که جزاء ماهیات متعدده نداره. در طریق سوم باز به نوعی که هر سه به نوعی مخالفت با ظاهر بود. این انقل میگه آقای آخوند شما هم که میگویید جمله شرطیه دلالت میکند بر وجوب وضوی دیگر و حدوث فرد آخر من الماهیه، اینم مخالفت با ظاهره، چون در این دو جمله شرطیهی که جزا متحده است این قید آخر نیست تو هیچ کدوم از اینا، داره ازا نمت فتوزه اذا بلت فتوزه. این وضوعا آخر که شما کنار این جمله شرطیه میارین، این وضوعا آخر را از کجا استفاده کردین؟ یعنی شما در واقع دارید تقیید میکنید ظهور جمله شرطیه را، شما هم دارید مخالفت میکنید با ظاهر. روشن شد؟ اساس اشکال این مستشکل استفاده از حربه خود آقای آخونده. آقای آخوند به اون طرق ثلاثه ایراد گرفت که این مخالفت با ظاهره، این مستشکل هم میگه این راه شما هم در مخالفت با ظاهر کم از اون طرق ثلاثه نداره. خب این اشکال مهمی است. راست میگه ظاهر جمله شرطیه این که وضوعا آخر، حالا تو مثال یا فردون آخر، بالاخره این آخر رو شما از کجا استفاده کردید؟ مرحوم آقای آخوند جواب میدن، میفرماد بله ما قبول داریم، ما مخالفت با ظاهر کردیم، اما این کجا و آن کجا؟ مخالفتی که ما با ظاهر کردیم کجا؟ مخالفتی که در اون طرق ثلاثه با ظاهر شده کجا؟ خب خلاصه شو دقت کنید تا من توضیح بدم. آقای آخوند میگم که ما مخالفت کرده ایم با ظهور اطلاقی جمله شرطیه، شما مخالفت کردید با ظهور وضعی جمله شرطیه. البته این که ما مخالفت کردیم با ظهور اطلاقی برای اینکه قرینه بر تقیید داریم، دست خودمون پیش خودمون که این کارو نکردیم، یعنی عقیدمون اینه اصلا اطلاق جمله شرطیه اینجا منعقد نشده، ما بی خودی که رفعیت نکردیم. پس اولا مخالفت ما با ظهور اطلاقی است، در حالی که مخالفت شما با ظهور وضعیه. حالا اینجا ظهور اطلاقی و ظهور وضعی چیه و چطور ما مخالفت کردیم با ظهور اطلاقی؟ اینا آقای آخوند قبول داره. ببینید منظور از ظهور اطلاقی یعنی همون اطلاق ناشی از مقدمات، جریان مقدمات حکمت. اگر در یک کلامی متکلم در مقام بیان باش و امکان آوردن قید هم باش اما قید نیاره، حالا قدر متیقن در مقام تخاطبم نباشه، همون مقدمات چندگانهی که معروف به مقدمات حکمتن، این مقدمات که جاری بشه برای کلام یه اطلاقی منعقد میشه. این ظهور مستند به اطلاق که عقل ما با چیدن این چار پنج و سه چار تا مقدمه کنار هم یه نتیجه این میگیره. اینجا هر کدام از این مقدمات تحقق پیدا نکنه اطلاقم محقق نمیشه، طبیعی هم هست. اینجا میفرماید ما یه قرینه‌ای بر تقیید داریم، برای اینه که قید آخر رو اضافه کردیم. حواس اینجاست؟ ما قرینه بر تقیید داریم و پیش خودمون که نمی‌بدیم رفع یاد از ظهور اطلاقی بکنیم. اون قرینه ما چیه؟ اون قرینه ای که اینجا هست اینه که جمله شرطیه در واقع ظهور در این دارد که شرط نسبت به جزا سبب یا کاشف از سبب. این ظهور ظهور اطلاقی، یعنی این شرط سبب اون جزاست. خب وقتی ما دو تا شرط داریم، دو تا جزا که البته در واقع یکیه، نتیجهش این است که اینجا ما قرینه بر تقیید جمله شرطیه داریم به این که پس باید این جزا غیر از اون جزای قبلی باشه. راحت فرمودی؟ باید غیر از اون باشه، باید دو چیز باشه. اگر اینجا چنین قرینه‌ای بر تقیید نداشتیم حق با شما بود، اما با وجود این قرینه بر تقیید دیگه اساساً میگوین اطلاق منعقد نمیشه. تا ما بخوایم مثلا بگیم حالا اطلاقی منعقد شده، ما هم بیدلیل از این اطلاق رفعیت کردیم، اما مخالفت اون طرق سگانه با ظهور در واقع مخالفت با ظهور وضعی جمله شرطی است. یعنی هیچ کارش نمیشه کرد. مخالفت با ظهور وضعی بیدلیل نمیشه. ظهور وضعی جمله شرطیه در این است که عند حدوث شرط جزا حادث بشه. ظهور وضعی از حضور شما دو جمله شرطیه این است که وقتی میگه ازا نمت فتوزه یا ازا بلت فتوزه، این ظاهرش اینه که اینا ماهیات متعدد نیستن، هر دو یک جزا رو دارن طلب میکنن. شما اومدید میگه اینا ماهیات متعددن، قناعت فرمودید. لذا مخالفت با ظهور وضعی مشکل تر تا مخالفت با ظهور اطلاقی. پس ما مبتلا به درد سری که اونها هستن نیستیم، ما مخالفت با ظهور اطلاقی کردیم، اونم به دلیل قرینه بر تقیید، اما اونا بدون دلیل مخالفت با ظهور وضعی کردن. روشنه؟ این عبارت رو دقت کنیم. ان قلت نعم، میگه این حرف شما خوبه، لولم یکن تقدیر و تعدد الفرد علی خلاف الاطلاق، اگر این تعدد فردی که شما درست میکنید، تقدیر و فرض گرفتن تعدد فرد، چون میگن اذا بلت فتوزع وضوعا آخر، یعنی در حقیقت دارید افراد رو متعدد میکنید، این آخر، این وضوعا آخر، این که دارید مغایرت درست میکنید، دوتا فرد درست میکنید، این علا خلاف الاطلاق، این هم بالاخره بر خلاف اطلاقه. اینجا هم بر خلاف اطلاق شما آمدید حرف زدید، پس مخالفت با ظهور شده. حالا ما مخالفت با ظهور کردیم، شما مخالفت با ظهور کردیم. قلت و نعم لولم یکن، ظهور الجملت شرطیه، ظهور جمله شرطیه در چی؟ این فی کون متعلق به ظهوره. فی کون شرط سببن او کاشفن عن السبب، در این که شرط سبب باشه یا کاشف از سبب باشه. لو لم یکن این ظهور مقتضیان لذالک، میگه بله اگه ظهور جمله شرطیه مقتضی این نبود، ایل تعدد الفرد، حرف شما درست بود. ظهور اینه. ببینید وقتی شما در واقع دو تا جمله دارید که تحقق جزا رو در هر کدام منوط به یک چیز کرده، این ظاهرش اینه که این یکیه، این یه فرده، این یک چیزه، اونم یک چیزه. میگه حرف شما خوبه اگه این ظهور نبود، این ظهور هست، واقعش اینه. یعنی مثلا اگر فرض کن شما بگن اگه زید رو دیدی احترامش کن، اگر زید فلان چیزو فرستاد مثلا اکرامش کن، ظاهرش اینه که هر کدام در واقع درش شرط یک سببیت مستقله داره. ظهور جمله شد، شما ده جمله شرطی هم کنار هم بذارید، ظهورش در اینه که هر کدوم اینا علت و سببن یا حداقل کاشف از سببن. اینش که هست. میگه حرف شما از حضور شما خوبه اگر ظهور جمله شرطیه در این که شرط یا شرط سبب باشه یا کاشف از سبب، این ظهور مقتضی این تعدد باشه. این در جایی که بله قرینه بر تقیید نباشه، این حرف درست. و الا یعنی اگر این ظهور مقتضی این مسئله نباشه، کان بیانا لما هو المراد من الاطلاق، اینجا دیگه میشه قرینه بر تقیید. بیانا لما هو المراد من الاطلاق یعنی در حقیقت این میشود قرینه بر تقیید. وقتی این میشه بیان برای مطلق، یعنی قید مطلق میشه. و بالجمله لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزا، هیچ دورانی بین ظهور جمله در حدوث جزا و ظهور الاطلاق نیست. اینجور نیست که یا باید اطلاق رو حفظ کنیم یا ظهور جمله رو در حدوث جزا، نه هر دوش هست. ضرورتا ان ظهور الاطلاق یکون معلقا علی عدم البیان، به جهت این که ظهور اطلاق مقید به اینه که بیان و قیدی بر خلافش نیامده باشد. ضرورت ان ظهور الاطلاق یکون معلقا علی عدم البیان، اینم به خاطر این که اطلاق در صورتی این ظهور خودش را حفظ میکند که بیانی وارد نشده باشه، قرینه ای بر خلاف وارد نشده باشه. و ظهورها فی ذلک، ظهورها یعنی ظهور جمله شرطیه، فی ذلک یعنی فی حدوث الجزا، لان یکون صالح لان یکون بیانا، خود این صلاحیت دارد که به عنوان بیان و قید باشه. فلا ظهور له یعنی للاطلاق مع ظهورها، این مع ظهور جمله شرطیه. اگر خود جمله شرطیه یک ظهور خاصی رو از اول داشت، اراده می‌فرمایید خود ظهور جمله شرطیه اگر این دلالت رو داشت، پس دیگه جلوی جلوی اطلاقش گرفته شده، یعنی اطلاق منعقد نشده دیگه. ف فلا یلزم علی القول به عدم تداخل تصرف اصلا. پس بنابر قول به عدم تداخل هیچ تصرفی در خود جمله نشده، تصرف در اطلاق شده، اونم نه اینکه ما تصرف کرده باشیم، از باب اینکه اصلا قرینه بر تغییر از اول جلوی انعقاد اطلاق را گرفته، به ما مربوط نیست، ما فقط اومدیم اینو داریم تبیین و تحلیل میکنیم. بخلاف القول به تداخل کما لا یخفا، در قول به تداخل یعنی در اون سه طریق که نتیجهش تداخل بود، در اون سه طریق که نتیجهش تداخل بود، اونجا خلاف ظاهر مربوط به خود عرض بود رو شما ظهور وضعی و لفظی اونجا مخالفت با ظهور اطلاقی نشده، در واقع مخالفت با ظهور وضعی و لفظی شده. حالا چرا؟ مثلا یه نمونش ببینید، گفتیم جمله شرطی ظهور دارد در حدوث اندل حدوث، این ظهور وضعی لفظیش، این مسئله، این وضع بالاخره در مورد قضیه شرطیه اگر ما بیایم یکی را مثلا بگیم اینجوری، یکی رو بگیم ثبوت، مخالفت شده، مخالفت با ظهور لفظی وضعی شده. یا کذالک در مورد این که گفتن طریق دوم حقایق متعدده است، خب اینم ظهور وضعیش در اینه که بالاخره وقتی میگه این وضوع، این وضوع با یه اسم میاره، اینا یه حقیقت باشن، منطقه افراد و مصادیق فرق بکنه، این ظهور وضعی است. اما مولی که مال ما بود ظهور اطلاق.
اگه ما چند تا با هم آوردیم آخر جزا رو آوردیم، اینجا ظهور در چیه؟
اونجا آخر اگر عطف بشن ظهور اولیه، اونا در اینه که اینا معن دخالت دارن در تحقق جزا، اونجا یکیه. عمده اینه که شرط ها متعدده و جزا واحد در جمله های مختلف ذکر شده و ما میدانیم که این رو هم از اول از دائره بحث خارج کردیم که اینها با هم مدخلیت ندارن، اینو مسلم میدونیم. اینجور نیست که مجموع به عنوان اجزایی که با کنار هم قرار گرفتن اثر در تحقق جزا داشته باشن، اینا هم اول از بحث خارج کردیم، اصلا فرض ما اینجا اینه. کدوم ظاهره؟
ظهوری تحکیم قرینه که هست دلالت میکنه که یکیشون باید اخرا باشه.
بله خب این که
مثال که میدن مثلا آبی گرم شده حالا چه از با آتیش گرم شده باشه یا با خورشید،
خب
دیگه نمیگه که آب گرم شدن اخرایی از آب گرم شدن هم بوده خورشید رو بسید.
بحث اینه که اینه شما توی جمله‌ای دارید میگید که این جمله‌ها مستقل از هم هستن، متفاوت با اونی که شما گفتید. فتلخص بذلک ان قضیه ظاهر الجمله الشرطیه هو القول به عدم تداخل. مقتضای ظاهر جمله شرطیه چیه؟ عدم تداخل عند تعدد الشرط، تداخل نیست در صورتی که شرط متعدد باشد. پس معلوم شد نتیجه از حضور شما بحث که آقای آخون از یک راهی قائل به عدم تداخل شدن، طرق سگانه از راه دیگری میخواستن برن و تداخل رو ثابت کنن که ایشون همه رو محل اشکال دونست. حالا اینجا میپردازن به کلامی از فخر المحققین اساسا اینا آمدن برای قول به تداخل یا عدم تداخل یه راه دیگری رو طی کردن. خوب دقت کنید، ما الان دو راه مقابلمون هست، هر دو راه هم شما میدونید. راه منتهی به تداخل از کجاست؟ راه منتهی به عدم تداخل از کجاست؟ یه طرف آقای آخوندن، یه طرف هم اون طرق سگانه‌ای که برای مسئله گفته شد، که اون قول به اصطلاح تداخل رو به دنبال داشت. میگه راه منحصر در اینی که ما گفتیم، اگر بخوایم به نتیجه تداخل برسیم از اون طرق سگانه، اگر بخوایم به عدم تداخل برسیم از طریقی که ما طی مسیر کردیم. فخر المحققین اینجا آمده که میگوید ما راه دیگری داریم برای رسیدن به تداخل. اون چیه؟ میگه ما ببینیم اصلا اصل این مسئله تداخل و عدم تداخل مبتنی بر این است که ما این شرایط را و این اسباب به اصطلاح تحقق را اینا را به عنوان معرف ببینیم یا مؤثر. میگه دو جور میشه اینا رو دید. میگه اگر ما این شروط را به عنوان معرف ببینیم، معرف یعنی علامت، یعنی نشانگر، اگر این شروط را به عنوان علامت ببینیم، اینجا باید قائل به چی بشیم؟ تداخل. چرا؟ چون امکان علامت قرار گرفتن چند تا شرط هست. علامت باشن یعنی چی؟ یعنی تحقق این شرط نشانه تحقق مشروط باشه، تابلوی تحقق مشروط باشه. چه اشکال داره؟ دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا چیز باشن، همه اینا علامت قرار بگیرن و معرف قرار بگیرن به عنوان تحقق مشروط. چه اشکالی داره؟ پس اگر ما اینا رو به این عنوان دیدیم، معرف و علامت و اماره دیدیم، اینجا میشه قول به تداخل. اما اگر ما اینها رو به عنوان مؤثر دیدیم، یعنی اون چه که مؤثر در تحقق جزاه، اگه مؤثر دیدیم دیگه اون وقت نمیشه بیاییم بگیم که چند تا چیز در تحقق یه چیز مؤثرن، اونجا باید قائل به عدم تداخل بشه. این حرف فخر المحققینه. میگه خلاصه مسئله مبتنی بر این که ما این شروط را به عنوان مؤثر ببینیم یا معرف. اگر معرف دیدیم نتیجهش تداخله، اگر مؤثر دیدیم نتیجهش عدم تداخله. مرحوم آقای آخوند میفرماد با این بیاناتی که ما داشتیم این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ میگوید اولا پاسخ اول به این مدعا همین است که ما در بحث قبلی گفتیم، از حرفای قبلی معلوم میشه که واقعا این معرف بودن یا مؤثر بودن چطور میتونه تأثیر داشته باشه. ما همه بحث کتاب حال داشتیم، عرض به حضور شما این بود که این وجوه سگانه است که فقط میتونه تداخل ثابت کنه. غیر از این وجوه سگانه راه دیگری برای تداخل ما نمیتونیم پیدا کنیم. از مطالبی که ما تا اینجا توضیح دادیم، مقدماتی که گفتیم، راه غیر از این باقی نمیمونه. اما اگر ما اینها را به اصطلاح از این جواب بخوایم صرف نظر کنیم، در حقیقت پاسخ دوم مرحوم آقای آخوند به فخر المحققین. پس پاسخ اولش اینه که اون طرق سگانه که مورد تاییدم هست، اون طرق سگانه نتیجهش تداخله. ثانیه میگوید که اینجا اساساً اسباب شرعی حسابشون با غیر شرعیات فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ خوب دقت کنید. میگن ما در مورد از یه جهت فرق میکنه، از یه جهت هم مثل اسباب دیگه است. در غیر شرعیات مثل تکوینیات ما اسبابمون یا تشریعی هست یا تکوینی، شروط یا تکوینیه یا تشریعیه دیگه. در شروط دیگر، حالا غیر شرعی، در شروط دیگر بعضی از امور معرفن، یعنی نشانه تحقق چیز دیگرن، بعضی ها مؤثرن. این همین در اینجاست. ولی مشکل میدونید چیه؟ مشکل اینه که ما بخواییم یه ضابطه کشف کنیم، یه ضابطه کلی به دست بیاریم که بالاخره کجا این به نحوه تأثیره که نتیجهش میشه تداخل، عدم تداخل، کجا به نحوه محرف بودنه یا علامیت یا اماریت که نتیجهش میشه تداخل. این ضابطه کلی دست ما نیست، این به دست نمیاد. اینجا ما دنبال یه ضابطه کلی میادیم، این که حالا مثلا به خصوص به اصطلاح در یه مورد خاص یه مسئله طرح بشه، یه جوابی داده بشه، این قابل قبول نیست. ما عرض به حضور شما، اگر به عنوانه باید ببینیم واقعا در این جور موارد این به عنوان علت یا به عنوان معرف، یه معرفه یا مؤثره، و راهی برای دستیابی به این ما نداریم، ازا مشکل میشه مثلا. پس این راه رو اصلا باید بذاریم کنار، طریقی که فخر المحققین دهی کردن میذاریم کنار، بریم سر همون راهی که خود به اصطلاح ایشون گفتن. اون راه هم نتیجهش عدم تداخل. ببینید و قدم قدم هم ما ذکرناه و ان المجدی للقول به تداخل، اونی که مفید برای قول به تداخل، هو احد الوجوه التي ذکرناها، یکی از اون وجوهی که ما گفتیم، لا مجرد کون الاسباب الشرعیه معرفات لا مؤثرات. این دو مرحوم فخر رازی از بودی شما گفتن که اینجا قائل به تداخلن و معرف رو قائل به عدم تداخل به اصطلاح قرار دادن، یعنی اونایی که معرفن میگن اینها نتیجهشون اینه که تداخل، اونایی که به اصطلاح مؤثر میدارن میگن نتیجهش اینه که تداخل نیست. ما از این راه وارد میشیم، میگه ببینید من ابتناع هذه المساله على انها ان این وجوه معرفات، یا این شروط، این شروط معرفاتن یا مؤثرات، مع ان ما بله ما این جواب دومه، ان الاسباب الشرعیه حالها حال غیرها، اسباب شرعیه حالشون غیر از حال غیر اسباب شرعیت، فی کونها معرفات تارتن و مؤثرات اخرى. یه چیزی میبینید یه جا معرفه یه جا مؤثره، یه جا صرفا علامته یه جا بالاتر از علامت تأثیر داره. بله ضرورت ان الشرط للحکم الشرعی فی الجمله الشرطیه، شرط در جمله شرطیه برای حکم شرعی، ربما ما یکون مما له دخل فی ترتب الحکم، چه بسا این تأثیر داشته باشه در ترتب حکم، به حیث لولاه یعنی لولا شرط لما وجدت له علتون، یعنی لما وجدت له للحکم یه علتی، کما انه یعنی ان این شرط فی الحکم غیر شرعی گاهی امارتن علا حدوث سببه، فیق قد یکون امارتن علا حدوث سبب اون شرط، و این کانه ظاهر و ظاهر و تعلیقه، اگرچه ظاهر تعلیق و اشتراط اینه ان له دخل فیه ما کما لا یخفا، یعنی میخواد بگه هیچ طرفی ضابطه کلی نداره، هیچ وقت در هیچ یک از دو طرف این ضابطه کلی رو نمیشود پیدا کرد کما لا یخفا. بعد نعم یک استدراکی میکنم اینجا که این عرض به حضور شما خلاصه یه حرف اینه، میگه کسی بیاد بگه آقا منظور از معرف و مؤثر یعنی این، یه توجیهی از کلام فخر رازی میکنه، چون ببخشید فخر رازی فخر المحبه، خب اینجا اونها آمدن عرض به حضور شما بین معرف و مؤثر فرق گذاشتن، این مقدر بگه آقا این اشکالات هم دو تا اشکال برمون با آقا خون کرد، گفتن راه اون ستاست، اگه کسی بخواد قائل به تداخل بشه یا عدم تداخل، تداخلی باید از راه اون سراح بره، عدم تداخلی هم باید از راه ما بیاد، این که مسئله رو مبتنی کنیم بر این که شروط معرفن یا مؤثر، این دردی رو دوا نمی کنن، دقت میکنید، این در واقع میخواد یه جوری توجیه کنه که چرا معرف و مؤثر رو اول معنا کنیم، منظور ما از مؤثر یعنی علت واقعی، منظور ما از معرف یعنی اونی که به هر حال نشان دهنده تحقق اون جزا، خب اینجا میگوید که اگر این باشه، این حرف خوبیه، بگیم هر جا مؤثره یعنی علت واقعی، خب اگه علت واقعی باشه تا این نباشه او محقق نمیشه، اگه دو تا علت باشه پس دو تا معلول داره، نمیتونن دو تا علت یه معلول داشته باشه، اما اگه معرف باشه هر کاری به علیت و تأثیر واقعی نداره، این صرفا نشانه است، میتونه 10 تا چیز نشانه یک چیز باشه، لذا میگه اگر ما از این زاویه ببینیم از حضور شما این حرف درست، الا اینکه در معنه نفی فایده نداره، در معنه نفی نمیتونه راه رو به ما نشون بده، حرف از اساس درسته اما در معنه نفیش اثری برش مترتب نمیشه، یعنی ما بیایم بگیم که از حضور شما مسئله تداخل و عدم تداخل رو ببریم تو مسئله از حضور شما اینکه اسباب و شروط معرفن یا مؤثرن، ببینید عبارتو، نعم لو کان المراد بالمعرفیه فی الاسباب الشرعیه، اگر مراد به معرف بودن که بعضی از اسباب و شروط معرفن در اسباب شرعی اینه، انها لیست به دوای الاحکام، این اسباب به دوای احکام نیست، التی هی فی الحقیقه علل لها، که در واقع اینها علل اون مصالح و دوائی واقعی است، و ان کان لها دخل فی تحقق موضوعاتها، اگرچه بر این عرض به حضور شما معرفات و دوائی دخالت در تحقق موضوعاتشون هست، یا مثلا بر این احکام این دخالت اون دوائی و مصالح در ترتب احکام هست، قناعت فرمودید؟ این در اسباب شرعیه، اما در غیر اسباب شرعیه این حرف درسته، منتها توهم این در ما نحن فی درست نیست. یعنی ما نمیتونیم واقعا اینجا بیایم به اصطلاح این موارد رو از شرع استفاده کنیم و به دست بیاریم که چی هست. الان میخونیم دیگه، ببینید: نعم لو کان المراد بالمعرفیه فی الاسباب الشرعیه انها ان این اسباب لیست به دوائی الاحکام التي هي في الحقيقه قلل لها. میگوید لو کان المراد به معرفیه در اسباب شرعی این باشد که این اسباب دائی احکام نیستن، اون احکامی که در حقیقت علل برای اون مصالح واقعی است. و این کان لها دخل فی تحقق موضوعاتها، اگرچه دخالتی هم در تحقق موضوعات دارن به خلاف اسباب شرعی. یعنی در اسباب شرعی، در اسباب غیر شرعی، در اسباب غیر شرعی این چنین نیست. فرق میگذره بین اسباب شرعی و غیر شرعی. میگه در اسباب شرعی درسته، معرفیت در اسباب شرعی یا غیر معرفیت مسئلهش معلومه، اما در غیر اسباب شرعی، اسباب غیر شرعی، فهوه و این کان له وجهون، اگرچه یه وجهی براش هست، الا انه مما لا یکاد یتوهم، الا این از اون چیزاییست که لازم نیست توهم بشه، که انه یجدی فی ما همه و اراد، در اون چیزی که او همتش رو دارد و اراده کرده است تأثیر داشته باشه. او در چی اراده کرده؟ همت و اراده در چیه؟ عرض کردم همت و اراده بر این است که تداخل و عدم تداخل باشه، درسته؟ مسئله تداخل و عدم تداخله، منتها فرق از حیث اسباب شرعی و غیر شرعی گذاشته بشه. خب حالا این حرفیست که خیلی مشکلی هم نداره. نتیجه این شد که مرحوم آقای آخون قائل به عدم تداخلن، اونم از همین راهی که خودشون فرمودن، از راه چی؟ مخالفت با ظهور اطلاقی کردن، و اون سراح را هم گفتن محل اشکال. نتیجه بحثی شد آقای آخوند قائل به عدم تداخلن تو این بحث. بعضی از انظار را هم متعرض شدن و میشن، از جمله این بحث بعدی است، تفصیلی که بین شروط داده شده، شروطی که از نظر جنس متحدن، شروطی که متحد نیستن. عنایت فرمودید؟ این حالا یه تفصیلی داره که میمونه برای